شیخ بهایی فکر شیخ بهار اسمان رو دارد که بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف هر حرفش وقایه از یکی از ابواب جهنم یا وقایه از یکی از بالاخره 19 منصوبه به جهنمه که علیها 19 که قرآن داره. عرض کنم خدمت شما، گفتیم که دنبال سقرا میگشتیم برای کبرای بحث قبل، دلیلی پیدا بکنیم که اون دلیل وجوب التزام را یا حرمت مخالفت التزام را به ما بدهد، فقصد به ما بده، التزام به ما بده، حجت معتبره بر التزام میخواستیم، داشتیم دنبال این میگشتیم تو بحث قبل. ادعا شد ما جاء به الرسول، امر به ما جاء به الرسول این دلیل باشه، گفتیم نیست. حالا یک کلامی از فقها عظیم الشأن در باب اجماع مرکب نقل شده که او اومده دلیل این باب شده. عنایت کنید تقریر مسئله رو از گذشته دیگه چشم بپوشید، فعلا خود مطلب جدید رو یاد بگیریم. تو باب اجماع مرکب، حالا ما انشاءالله یه بحث مفصلی به باب اجماع برسیم، چون هیچ جا مثل رسائل نخواهیم داشتی بحث رو. اجماع مرکب چیه؟ عدم قول به فصل چیه؟ اجماع دخولی حدودش چیه؟ اجماع لطفی حدودش چیه؟ اینا رو یکی یکی با حدود و سقورش تبیین میکنم. حتی الفاظ رو شیخ بررسی میکنه، لا خلاف باشه چیه؟ اندنا باشه چیه؟ اجمعو بگن یعنی چی؟ اینا رو یکی یکی شیخ، اینو تو کتاب‌های فقه مقارن بگن چه ارزشی داره، تو کتاب‌های متعارف بگن چه ارزشی داره، همه را شیخ بررسی خواهد کرد. اما اجمالاً چقدرش الان به کار ما میاد، این مقدارش. اونجایی که در عدم قول به فصل و قائل میشن به این که در جایی که ما اجماع مرکب داریم بین القولین احداث قول ثالث قطعا باطله، دلیلی میارن و نتیجه ای میگیرن، میگن احداث قول ثالث مطلقا باطله. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه در مقام عمل سبب منجر به مخالفت با اون قولین بشود چه نشود. این بخش دومش بحث التزام ما هست. احداث قول ثالث باطله حتی اگر، قسم دومو بگید، حتی اگر منجر به مخالفت با اون قولین نشود. یعنی مثلا اگر مثلا همون مثال عادی خودمون بزنیم، دفن میت دوران پیدا کرد مثلا در شریعت بین واجب و حرام، قول ثالث ما اگر شد اباحه مثلا، خب شما تو مورد اباحه یا عامله به نفی و موافق حرمتی یا عامله به فعل و موافق وجوبی، پس احداث قول ثالث منجر به مخالفت با دلیلین نیست تو مورد بحث
عملی
نیست. با این وجود گفتن احداث قول ثالث باطل است. از این بیان استفاده کردن که کسی که تو اینجا میگه احداث قول ثالث باطله، یعنی نظرش به مخالفت التزامیه. میخوام بفهمید چجوری این دوتا بس به هم الساق شد. خب میگم چرا، به چه قرینه این استفاده رو شما از کلام اونا کردن که کلمه مخالفت التزامی عملی نگفتن، این کلمه رو ما گفتیمه، چجوری از عبارت اونایی استفاده شد؟ وقتی گفتند احداث قول ثالث باطلون مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ سواء اون که منجر به مخالفت عملیه بشود یا نشود. خود جایی که منجر به مخالفت عملیه نشود چرا باطلون؟ خود چه مشکلی داره؟
التزام میمونه.
پس لابود اینا مخالفت التزامی هم ممنوع میدونن، لذا گفتن احداث قول قول ثالث باطل. گفتم الان تو مثال نیومد دیگه، با این وجود گفتن باطله. حالا دلیل این که احداث قول ثالث باطله تو اجماع مرکب و قائل به عدم قول به فصل میشن چیه؟ ریشش به دخول معصوم توی یکی از مجمعین، دستهای مجمعینه، یا چیز دیگه ایه؟ این باید بحث بشه. دوستان اجماع مرکب رتبتاً بعد از اجماع بسیطه. اجماع بسیط باید با مبنای خودش درست بشه. اجماع بسیط لطفیه، اجماع بسیط دخولیه، هرچی هست بعد رتبتاً نوبت به اجماع. موقعی که من تو بیت که میگفتیم رسیدیم به اجماع مرکب، کمی تیکر توضیح دادم که این رتبتاً تو دوه، میرسیم به باب اجماع، اینو براتون مفصل من شرح میدم، لازم نیست الان بریم تو شکافتن حقیقت اجماع مرکب. اجماع مرکب حالا فرض کنید با مبنای متعارف که دخولی توضیحش میدن، میگن چون قطعا امام یا داخل ای دسته مجمعین یا داخل او دسته مجمعین، پس یکی اینا قول امامه، با اون مبنایی که بر رو دوش اجماع دخولی مرکب و توضیح میدن اینطور میگن. بعد نتیجهش این میشه احداث قول ثالث باطله، چون میدونیم قول امام نیست. حالا سواء اطلاقش برام مهمه، سواء منجر به مخالفت با اون تکلیفین اجماعی بشود یا نشود. خب اگه نشود پس چرا باطله؟ خب هیچی تای کاسه نیست الا بگیم مشکل مخالفت التزام. پس از این توضیح من با این نگاه گفتن کلمات فقها در بحث اجماع مرکب یدل علی المنع من المخالفت التزامیه، تو شریعت مخالفت التزام ممنوع بوده، لذا اینو تو اجماع مرکب گفتن، ولی اگه ممنوع نبود وجهی برای این حرف تو باب اجماع مرکب نبود. فرض
مثلا
دوران که بشه محل بحث ما با همین توضیحی که عرض کردم. آقا این تمام شد؟ پس فعلا من کیفیت دلالت کلمات فقها تو بحث اجماع مرکب را بر ممنوعیت مخالفت التزامیه بیان کردم. پس هازا هو الدلیل المعتبر بعد حرمت مخالفت التزامیه. حالا جواب بدیم. شیخ میگه البته سقرویه عده زیادی هم داریم از فقها که زیر بار این حرف نرفتن، حرفایی هم زدن که رد اینه. کجا؟ خوان هم یه تیکر بخونم بعد وارد او بشم، بذارید خورد خورد بریم جلو. لکن نظاهر من جماعت من الاصحاب، همین یه قسمتی که گفتم بخونیم بعد وارد گام بعد بشیم. لکن نظاهر من جماعت من الاصحاب فی مسئلت الاجماع المرکب اطلاق القول بالمنع. دوستان اگه نصر متن ما آموزشی بود میگفتیم حالا اثبات صغرا یک شماره میزدیم، میگفتیم یک تکالیف آمره به ما جاء رسول، خراب شد یلاحظنه. دو کلام فقها در باب اجماع مرکب. شیخ اینا رو به هم اینطوری یک دو سه نکرده، داستانی اینا رو به هم وصف کرده رفته جلو، لذا با لکن شروع کرده. لکن نظاهر من جماعت من الاصحاب، لکن چرا؟ استدراک از رد سقراست. سقرا رو اثبات کرد ما ردش کردیم، گفت ما جاء به رسول اثبات میکنند حرمت مخالفت التزامیه رو، ما ردش کردیم. حالا دوباره از این حکم رد میخوایم استدراک کنیم، اما با دلیل دیگری. دلیل دیگمون چیه؟ کلمات فقها در باب ظاهر من جماعت من الاصحاب فی مسئله الاجماع المرکب اطلاق القول. آقا همه دعوا سر همین اطلاق است ها، اطلاق القول بالمنع عن الرجوع الى حکم علم عدم کونه حکم الامام فی الواقع. تو باب اجماع مرکب اطلاق القول بالمنع ممنوع از احداث قول ثالث، ممنوع از نظری غیر از طرفین اجماع مرکب، بالمنع عن الرجوع الى حکم علم عدم کونه حکم الامام فی الواقع.
دو تا حکم، یک حکم معصومه
مثلا فرض کنیم یه عده از مجمعین میگن واجب الدفنه، یه عده میگن محرم الدفنه، و فرض کنیم بنابر مبنای اجماع دخولی داریم حرف میزنیم، یعنی یا امام داخل این دسته مجمعین یا داخل این دسته مجمعینه، این میشه اجماع مرکب. این معنای این تصویر اسمش اجماع مرکبه. یتولد از این اجماع مرکب یه نظریه عدم قول به فصل، دیگه حق ندارید قول سوم ایجاد کنید. ما هم دلیل، چون علمنا که قول سوم قطعا قول امام نیست. حالا علمنا که قول سوم قول امام نیست، اطلاقش به درد ما میخوره اینجا. یعنی سواء که قول ثالث مستلزم مخالفت اینا بشود که علمنا به مخالفت نام الامام فی مقام الامر، یا نشود، یعنی علمنا به مخالفت الامام فقط فی مقام الالتزام، تو مقام اول مخالفتی اتفاق، این جنبش، این تیکش میشه شاهد بحث ما. اگر ای بماسه تو حرفای اصحاب این عبارت وجود داشته باشه، این میشه دلیل بر حرمت مخالفت التزامیه. یعنی که انه در واقع داریم از اجماع بر حرمت مخالفت التزامیه سخن میگیم، داریم میگیم عبارات فقها در باب اجماع مرکب مفروض گرفته که مسلم است در فقه، مجمع علیه است که مخالفت التزامیه ممنوعه، لذا ازش تو بحث اجماع مرکب استفاده شده. میخوام بگم دلیل لبی میشه، ارزش دلیل دلیل لبیه. حالا نه ارزش دل از اطلاق کلمات اصحاب حرمت مخالفت التزامیه نتیجه میشه. حرمت مخالفت التزامیه چیه؟ با این دلیل چجور اثبات شد؟ این دلیل که اطلاق کلام اونها بود، یک شف کشف میکنه یه معنایی. کدوم معنا؟ مسلم پیششون بوده که مخالفت التزامی ممنوعه. این لبیه دیگه، یه ارزشش ما روایت نداریم که، یعنی مسلم است میشه فقها حرمت مخالفت التزامیه، این میشه لبی. اطلاق کلام اونها در اونجا از یه لازمی کشف میکنه که اون لازم دیگه مسلم پیششون بوده، مفروغ عن بوده، نداره دیگه. حکم علم عدم کونه حکم الامام فی الواقع و علیه، بر این توضیح اجماع مرکب بنا کردن یه مسئله ای را، چه مسئله؟ عدم جواز الفصل، دیگه حق نداری قول سوم ایجاد کنی. فی ما علم کون الفصل فیه، در اون مسئله، در اون نظر، در اون در واقع ما موصول که همون مسئله فقهی ما باشد، طرح لقول الامام، جایی که بدونیم طرح قول امام اتفاق میفته ممنوعه احداث قول ثالث. بله هست، هست، میخونیم انشاءالله تو عبارتهای بعضی ها هست. حالا فعلا اصل مسلم بگیریدش، اون چیزی که محل بحث ماست رو ما تمرکز کنیم روش، یه اصل مسلم از اونجا. خب تا اینجا تمام آقا، چون عبارت خیلی مجمل بود، من باید مطمئن میشدم جا بیفته ای، چون خیلی میخوام روش کار کنیم.
اطلاقی که ما گرفتیم از کلمات آقایون فقها بود.
بذار بنویسم. ببینید، کاش هم اول فیلم بشتم. ببینید، ما دو دست مجمعین داریم، یه دسته قائل به وجوب دفن میت کافرن، یه دسته قائل به حرمت دفن کافرن. علماء اسلام، علماء شیعه داره این دو دسته. خب قول سومی وجود نداره، ما بگیم اجماع مرکب، یعنی یا او رو هم بچسبونید به هم، قوس دائره کامل میشه دیگه، هیچی وجود نداره تو فقه. قطعا امام یکی اینا رو گفته، قطعا امام داخل این دائره است، این قطعا حجت معتبره تو اینجاست، این اسمش اجماع مرکبه، قطعا حجت معتبره اینجاست، یا اینه قطعا تو این دائره است، خارج این دائره نیست. لازمه این عدم قوله به فصله، یعنی بطلانه قول ثالث،
یعنی از اون قول اطلاق گرفتن اینو نتیجه.
حالا اطلاق رو میگن، بطلان قول ثالث نتیجه شد یا نه؟ خب بطلان قول ثالث مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه؟ منجر به مخالفت عملیه قولین بشود، چه منجر به مخالفت قولین نشود. بگیم آخه این نشودشو برای چی دارید میگید؟ منجر نشده، من اگه قائل به اباحه بشم آخرش تو عمل یا اینم یا اینم، وقتی تو عمل یا به یه عمل میکنم یا به یه عمل میکنم، پس مخالفت نکردم، پس مستلزم طرح قول امام نیست. گفتن نه هست. بگیم نه هست یعنی چی؟ ای
التزامن هست. این مطلب یعنی التزامن طرح قول امام اتفاق افتاد. این مطلب یعنی عملاً طرح قول امام اتفاق افتاد. اگر این مطلب برای شما تو عبارات فقها هست، این یک شف از این که فقها قائل به حرمت مخالفت التزامیه و عملیه بوده اند، لذا اینو گفتنه. حالا این مطلب اگه اثبات بشه، این خودش یه دلیل لبیه برای شما. یعنی چی؟ این مطلب اگر اثبات بشه، کل این خط، اگه ما اینو میخوایم دیگه، ما اینو داریم کار میکنیم، ما داریم روی کار میکنیم، درسته؟ از اینجا داریم استفاده میکنیم. این مطلب اگه ثابت بشه، این تازه پیش فقها ثابت میشه حرمت مخالفت التزامی. بعد ما باید بگیم وصل الیهم دلیلون لم یسل الینا. نه، این با روایت مخالفت التزامی که اثبات نکردیم. برای همین میگم لبیه. این تهش ارزشش دلیل لبیه.
جان گفتیم که قطعا که در عمل قول ثالث نداریم، پس اینا که گفتن احداث قول ثالث،
یعنی همین رو دارم
میگم.
بله بله، التزامیه. فقط دارم روی میگم، نه اطلاق کلام اونها که دو فرضو میگیره، این فرض توشه که محل بحث ماست. منم مثال رو فرض خودمون نوشتم.
اینجوری که بگیم اصلا اینجوری نیست که مثلا دو تاشو شامل بشه، نه اصلا ساخته شده.
اینش به درد ما میخوره. منظور مطلق گفتن اینش مال بحث ماه، ای شاخش ما استفاده میکنیم. خب حالا جناب آقای شیخ میگه خب اینم مردوده. میگیم چرا این مردوده؟ میگه که فقها ما مخواهم همین رو عرض کنم. پس این تقریر وجود دلیل معتبر بر حرمت مخالفت التزامیه. آخرش بگید ما هو دلیل المعتبر فی حرمت مخالفت الالتزامیه؟ اطلاق قول فقها. که اطلاق قول فقها آخرش برا ما دلیل لبیه. خب شیخ میگه ای باطله. میگیم چرا؟ میگه آقایون فقها ما، آقایون فقها ما تو همون بحث اجماع مرکب که قولینه، تو همون اجماع مرکب که قولینه، ادعیشون که ادعی از فقها، نه هم یه نفر و دو نفر، قائل شدن به جواز اجراء براءت تو هر دوتا حکم. یا تخییر قائل شدن. اصلی را اعمال کردند در مقام، اصلی را اجماع اعمال کردند در مقام، اصله هم جوریه که ما میدونیم که مخالف با اون اجماعه. توضیح و ذالک. اگر کسی گفت من تو طرف این حکم براءت جاری میکنم، اختلافی حالا اصل چی باشه، بعضی گفتن براءت هر دو پیاده میکنیم، گفتن چون همین که اختلاف هست و مرجحی بینشون نیست، یعنی بیان واصلی وجود نداره، و گفتن چون بیان واصل نیست ما براءت جاری میکنیم. خب سوال، جریان براءت سبب شما با دستمون از دو تا حکم بشوریم دیگه، قطعا مخالفت با واقع کردیم، یعنی قطعا ملتزم شدیم به یه حکمی خلاف واقع، قطعا اون کلفت واقعیه رو سلب کردیم، خلاف واقع دیگه، قطعا تکلیفی بود، براءت گفت شک در تکلیف مجرای براءته، چون بیان واصل نداری این کلفت زائد است، براءت جاری کن. حالا یکی اینا قطعا واقع بود، قطعا قول امام بود، قطعا حجت معتبره بود، یکی از اینا حجت خدا بر روی زمین بود، با این وجود ما براءت جاری کردیم، یعنی ما نفیش کردیم، یعنی ما خلاف واقع حرف زدیم، یعنی خلاف حجت حرف زدیم، یعنی به حجتی عمل کردیم که مخالف حجت واقعه، به براعتی عمل کردیم که ما رو به خلاف واقعه رسونده، یعنی ملتزم شدیم به چیزی که واقع نیست. پس اینطور نیست که حرمت مخالفت التزامی مسلم باشه. تو همون مسئله ادعی جریان اصل قائل شده. شیخ طوسی گفت تخییر واقعیاتون، یه بارم عبارت چه خوندیم؟ تخییر واقعی احداث قول ثالثه، چون تو واقع که تخییری است بین این دوتا. نگفت تخییر ظاهری، نگفت ما نمیدونیم چه کار کنیم حالا به هر کدوم عمل کردیم، گفت تخییر واقعی. تخییر واقعی یعنی چی؟ جرأت میخواد دیگه. این حرف ازش فعلا چیو میخوایم نتیجه بگیریم؟ نریم تو عمل ها، اصلا ذهنتون فعلا به سمت عمل نره. ازش میخوایم یعنی شیخ طوسی التزم به حکم غیر الواقع، یعنی شیخ طوسی افتا به حکم که قطعا غیر اونه. پس مخالفت التزامی اتفاق افتاد. تمام شد؟ حالا اینو بخونه هم یه تیکر. نعم جانم توضیح دادم جلسه قبل.
نه این نه بعد اینجا فارقی بذاریم یه توضیح بدیم نسبت به جایی که ما با یه اصلی به حجت شرعی میم مخالفت میکنیم با دوغور، یا جایی که نه همین عدم مبارزه.
بذاری جمع حکم واقعی ظاهری اینو بحث کنیم، بذار جمع حکم واقعی ظاهری اینو بحث کنیم.
خواهیم تأثیر داره اینجا؟
ممکنه تأثیر بذاره، ممکنه تأثیر بذاره.
مثلا منجر به جمع حکم ظاهری
واقعی میشه. واقعا ما باید تو جمع حکم واقعی ظاهری مبنامون رو که میگم ممکنه برای بر بعضی از مبانی اثر نمیذاره، برای بر بعضی از مبانی اثر میذاره. مبانی که میگم دو تا مبنا بیشتر نداریم، طریقیت و سببیت، اما طریقیت خودش شقوق داره، فروز داره، تعاریف داره، همه هم تو طریقیتی، اما تو همی طریقیته خیلی عرض عریضیه، برای بر بعضی از تعاریف و مبانی اثر میذاره، برای بر بعضی اثر نمیذاره. بنابر مبنای اونایی که اثر نمیذاره بهشون میگن شما مصوبه اید آخرش. اینطور میشه. خب نعم صرح غیر واحد من المعاصرین، که شیخ هم قائل به که اثر نمیذاره ها. شیخ خود شیخ قائل به که اثر نمیذاره. و بحث اینجا هیچ اثری نمیذاره. لذا من تو بحث قبلا که معناش میکردم گفتم واقع الان ما و علیا، یعنی علم تفصیلی هیچ فرقی بر نمیاد.
مثلا خودمون رفتار اون صفحه قبلا گفتن
چه از جاری بکنیم چه نکنیم. مال همینه. لذا گفتم اون ذهنیتی که آقایون واقع الان ما و علیا و غیر او علم تفصیلی میگیرن با ذهنیت آخوند به بعده. یعنی اونایی که به شیخ میگن تو تسویبی هستی، تو جزء به سببیتی، تو قائل به سببیتی، اونا یه حرفو میزنن. مفهومه؟ لکن خب صرح غیر واحد من المعاصرین فی تلک المساله، تو همون مساله اجماع مرکب، یعنی همون جا که دوران بین القولین داریم بر مرجحی وجود نداره. فی ما اذا اقتزل اصلان حکمی، دو تا اصل دو طرف جاری کنیم اقتضای یه حکمی داشته باشد به مخالف، یعلم به مخالفت احد همال الواقع، یکی از اصلا هم قطعا مخالف با واقع. یعنی ما اصلا مثلا همینجا تو مثال براءت از وجوب جاری کنیم، براءت از حرمت هم جاری کنیم، قطعا یکیش مخالف با واقع و ثمره این دو تا اصل هم اباحه است، اباحه هم حکمی غیر از واقعه. فیما اذا اقتضا ببین فی تلک المساله ملتفت هم بودن، فیما اذا اقتضا خب فیما از اقتضا چی؟ به جواز العمل به کلیه ما، گفتن به دوتا اصل میشه عمل کرد. دوستان این عمل که اینجا میگیم نه یعنی الان دعوام سر عمل به معنای عمل مقابل التزام نیست، یعنی حجتون به جواز العمل به کلیه ما، یعنی دوتا حجتند به این معنا، دعوام رو عمل نیست فعلا، رو عمل بعدا بحث خواهیم کرد. ما میخوایم بگیم پس دوتا رو حجت دیدنه، ممکنه ما تو عملش باشون مخالفت کنیم اما فعلا تو التزام داریم دعوا میکنیم، میخوایم از اطلاق کلامشون استفاده کنیم، دنبال جنبه عمل نیستیم. تا اینجا اینم معلوم شد آقا؟ خب حالا بریم پله سوم بحث. پس گام اول حرفو توضیح دادیم، گام دوم شیخ ردش کرد، گفت آقا با سقرویان، سقرویان این قرار بود، این قرار بود بل اجماع حجت بشه دیگه، نداریم. چرا؟ چون عده‌ای از فقها مخالفت کردن و درست شد؟
اتمام ضعیفه،
خراب شد گذاشت مشکل. خب حالا همینجا بریم سراغه یه بحث دیگه که شیخ دوباره حساس میشه. یادتونه شیخ قبلا دو تا لاین تعریف کرد برامون، یه لاین سبک خودش گفت آقا اصلا مخالفت التزامی مخالفت نیست، لا یسمى بالمخالفه. یه سبک قدما گفتن تو موضوع برای اصول جاری میکنی، اصول مخرج موضوعا از تحت تکلیف، ادله اصول نسبت به شبهات موضوعی حاکمه بر ادله واقعیه. یعنی چه حاکمه؟ یعنی دلیل واقعی میگه اگر تو گفتی این مصداق منه، من میگم حکمش اینه. اصل عملی میاد میگه آقا اجازه بده این مصداقت نیست، حاکمه برش، مزیق موضوعشه، اینو از تحت موضوع میبره بیرون، میگه آقا این لیسه به صلاته، تو دیگه احکام خودت پیاده نکن. دلیل واقعی میگه اگه این صلاته بدش به من، من احکام دارم. این موضوع اصل میاد میگه این لیسه به صلاته، دلیل میاد میگه این وجوب دفع داره، میگه آقا این کافره وجوب دفع نداره بدش به من، این چون کافره از تحت تو خارجه. این لاین قدما بود. اما تو احکام اونا خواستن جاری کنن، شیخ جلوشون ایستاد، گفت تو احکام نمیشه اصل جاری کرد، تنافی با حکم واقع پیدا میشه. خب حالا همینجا دوباره همون قصه تکرار میشه، نه قدیمی ها داریم نقل میکنیم، یه عده‌ای همین جریان اصله اینیو که الان گفتیم و ما ازش استفاده کردیم شکست شدن اون اجماع را، یه عده‌ای این رو قیاس کردن به جریان اصل تو طرفین شبهه حکمیه. جریان اصل تو طرفین شبهه حکمیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خواستن حجتش کنن، گفتن نه نه همون تکرار میشه دوباره. الان ما با جریان اصلین اجماع را از بین بردیم، یه عده‌ای تو مقام توضیح این جریان اصلین که قائل به حجیتشن گفتن این جریان اصلین نظیر جریان اصلین است در شبهات موضوعیه. چجور اونجا درست بود و مخرج موضوع خودش بود از تکلیف، اینجا هم جریان اصلی تو طرفین اجماع مرکب همون کارو میکنه، هیچ اشکالی نداره. خب حالا حالا شیخ جواب میده، میگه آقا ببخشید ما حرف از تو نقل کردیم اما غلطه یه حرف. چرا یه حرف غلطه؟ همین یه تیکر بخونم و قاسهو، من خورد خورد دارم میرم جلوشو، بعد میخوام همه رو با هم ترکیب کنیم ها. و قاسهو بعضهم، صاحب فصول ظاهره، قاسهو بعضهم علل عمل بالاصلین المتنافیین فل موضوعات. چجور اونجا اصلین جاری بود؟ فلیکن اینجا هم که طرفین اجماع مرکبه اصلین جاریه. آقا دوباره بگید ما از چقدر این عبارتی که نقل کردیم میخوایم استفاده کنیم؟ ما نقل کردیم که یه عده‌ای غیر واحد من الفقها ها اصلین را جاری دونستن، یعنی احداث قول سالس ها کردند. حالا که احداث قول سالس کردند، پس اون حرف که اون مجمعون علیه مخدوش شد، ما از این قدش استفاده کردیم. حالا میخوایم وارد خود بحث بشیم، اونایی که اصلین را جاری کردن یه عدهشون گفتن این مثل اصلین باب موضوعاته. شیخ همون جواب قبلی دوباره تکرار میکنه، شیخ میگه نه این مثل اصلین باب موضوعات نیست. چرا؟ چون قد تقدم اصلین باب موضوعات مخرج موضوعشان از تکلیف، اما اصلین در باب حکم منافی با حکمند، لذا جاری نمیشوند، لذا این قیاس غلطه. بخونیم لکن القیاس فی غیر محله، این مقایسه صاف فصول قطعا غلطه. اگر برای ما
شیخ میگه اینقدر راحت
اینقدر صافوز متوجه شد، ما هم حلگش آسان شد. حتی
من میدونستم که نگفته بودیدم میدونستم جوابش
کنه. خب شما اصول فقه خوندیده، شما الموجز خوندیده، شما تو فضای شیخ تنفس که 4 5 سال 6 سال روز ابداع نظریه رو ببینید. اونا میگفتن که اونا کل علم طب 3000 سال سوار ای کردن که ما از باد و آب و خاک و آتشیم. بعدی آمدن گفتن چرا ورا کیلو چنده، بابا این همه عناصر داریم، این همه چی داریم، کلبدی چی، چهار تا سه هزار سال چجور بری مبتنیش میکنن که حسیه مسئله، کو آتیش، کو باد، کو خاک، کو نمیدونم چه. بعضی وقتا بعد حله که آسون میشه قصه. بله بله قائله، بله 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 قائله، همون اول قائله، بله بله همینطور میدونه. حالا میگیم ایشالا تو بحث عمل، حالا تو بحث عمل چقدر قضیه عجیب غریب میشه. تو عمل هم اینا در مورد علم اجمالی به خاطر تعارض تساقط اصول عملیه قائل به نظریه شدنه، قبول کردن جاری میشه اما ساقط میشه. خب ما در مورد قول فقها پیاده نکردیم، اصول عملیه رو در طرفین حجت پیاده کردیم. قول فقها به ما انا حجتون علا اومده تو به حل بس، چون حجت شد ما در مورد هر حجتی میتونیم از اصل عملی استفاده کنیم. میدونم مگه ما استصحاب حجیت نداریم؟ داریم یا نداریم؟ نه الان شیخ طوسی هم میاد توش.
خب اینا
مثل فصول اینجا براءت پیاده کرده. شیخ تخییر واقعی گفته.
این همین مخاطبی اگه واقعی باشه خب مشکل بس، ولی اینا ممکنه بحثشون مراد حکم ظاهری باشه.
ظاهری مال مقامه؟ قیدش بگو آقا. مال مقامه؟ عمله. بحث ما رو التزام، التزام فقط رو واقعه.
یعنی همه بس
اینا قبلا گفتم چند بار. لذا هم شیخ حواسش هست داره یه حرفو تو مقام التزام در میکنه، یعنی نه که شیخ در میکنه درس خارجه، یه کسی اینو آورده ازش التزام نتیجه گرفته. شیخ هم دیگه ببینید شیخ هم چند بار خطا نمیکنه، میگه با یه خطا اینو آوردی تو التزام، اما دیگه با التزام بریم تو آخر، یعنی با واقع دیگه، نه که وسطش بریم تو ظاهر دوباره، چون التزام برای ظاهر معنا.
چرا التزام حکم ظاهری
اون که حل بحث نیست، التزام التزام به واقع، التزام به حکم الله همیشه.
التزام به حکم آجا نه به واقع.
نه 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 دعوا پیش رو حکم الله، التزام به ظاهر یعنی التزام به هر چیزی که تو انسدادن به وجود بیاد.
ایشون که اونجا خودش هازا ولکن تحقیق که گفت خودش که
من او که نظر شیخ گفت مخالفت نیست. بابا دوباره اینا قاطی نشه تو رو خدا، یه بار با شیخ حرف میزنی شیخ میگه اصلا التزام مخالفت نیست، همون توضیح خودم. پیش او با حجت حرف بزنید، واقع ظاهر حجت. اما پیش او قدیمی ها میرزای قومی وقتی قائل به انسداده میگه التزام کیلو چنده، میگه بابا من واقعا نمیدونم چه خبره، دیگه التزام داره سالم انتفاع موضوع، همه هم گفتن راست میگی، چون التزام پیش اونا اگر قرار زی قیمت باشه مقدس باشه سره به ما جا به رسوله، نسبت به احکامه، نسبت به واقع رو او داریم دعوا میکنیم دیگه، نمیشه روی خاطیش کرد. بله اگه ما این با شیخ حرف بزنیم یعنی بگیم التزام به هر حکمی معنا داره، اون موقع دیگه اصلا التزام مخالفت و موافقتش مطرح نیست دیگه، میام تو ثبوت و سقوط تکلیف، میام تو حجتی دفعه.
اینم
باز باید تو جمع حکم واقعی ظاهری باشه. ببینید از اول تا آخر اصول تو جمع حکم واقعی ظاهریه، یعنی همه کف رو آبه، حکم شناسی تو جمع حکم واقعی ظاهری اتفاق میفته. یه همونی که من از اول قطع زن اومدم براتون گفتم بابا از علم کلام باید به اینجا برسیم، حکم واقعی ظاهری برزخ بین کلام و اصوله. شما حکم واقعی ظاهری معلوم نکنی نمیتونی بری تو اصول. حکم واقعی ظاهریه که بهت میگه آقا تو بالاخره آخرش میخوای چیکار کنی، راه رسیدن به سعادت چیه، مصلحت پیش کیه، چه خاکی میخوای به سرت بریزی، آیا شاره میتونه حلال و حرام جا به جا کنه به خاطر اینکه تو نتونستی راه کشفشو پیدا کنی، اینا بحث کلامیه خیلیش. تحلیل حرام و تحریم حلال چه بلایی سرش میاد، اینا برزخه. این باید درست بشه بعد به وارد علم اصول بشی. لذا هر مسئله اصولی او برشه نگاه کنیم او برسه که میشه جمع حکم واقعی ظاهری، تو خطاب، تو لفظ، تو دلیل، تو حکم، تو حجت، تو اصل عملی، تو خبر واحد، توی الفاظ. آقا ظهورشون نوعیه، ظهورشون نوعیه، پیغمبر زبان عربی، زبان عربی مال 1400 سال پیش، ما نفهمیدیمش. اه نفهمیدیش، پس تو الان چجوری میخوای حکمت بفهمی؟ پس شارع مقدس چجوری میخواد احکامش بهت برسونه؟ سعادت و شقاوت چی میگه؟ همینطور حرف تولید میشه. هر جای اصول میشه رسید به او. اون معکم اینما کنتو. یه بار با حلش کنیم. کبراشو شیخ حل میکنه. احد الناسی از کبرای شیخ تخطی نکرده. من اینه میگم به زرس قاطع، تکذیبش هم نمیکنه، هر جا نقلش کردی نقلش کردی، احد الناسی از این تخطی نمیکنه. فقط هی به شیخ حمله میشه، اشکال میکشه به شیخ، در حالی که همه کبرای شیخه. فقط یه صغراش جا به جا میکنن، بعضی صغراش اینطور میبینن، بعضی اونطور میبینن. ساختمون ساختمون شیخه، بستگی داره با چه رنگی رنگش میکنن. حالا برسیم ان شاء الله خدا عمر داد برسیم استفاده میکنیم از عبارت های شیخ. لکن القیاس فی غیر محله لما تقدم، گفتیم ان الاصول فی الموضوعات حاکمتون علی ادله التکلیف، اصول در موضوعات حاکمه به ادله تکلیف. کیفیت حکومت چه توضیح دادم براتون، حکومت به تضییق فرد از تحت تکلیف میره بیرون، بهش میگه آقا شما قبول دارم داشتی میگفتی صلات، این لیسه به صلاته، قبول دارم داشتی میگفتی که مرعه واجب الوطیه، اما این مرعه نیست، این نیست، حکومت دیگه تعبدیه، فتعبد که این نیست. فان البناء بناء على عدم تحریم المرأة لأجل البناء بحكم الأصل على عدم تعلق الحذف بترك ورجه هاست، فهیه تو این شرائط تو این فرض خارجتون عن موضوع الحكم تحریم وطع من حلف على ترک وطعها، قسم خورد که ترک وطعی کند آن کسی را که ترک وطعیش را قسم خورده. اصل عملی که میاد میگه براءت، نمیگه این همون وطع قسمت جاری نیست، میگه بابا این اونیست، اخراجش میکنه به تعبد. و کذا الحکم به عدم وجوب وطعها لعجل البناء علا عدم الحلف علا وطعها، عدم الحلف علا وطعها زی المرآن، نه عدم الحلف مطلقا، قطعا حلف علا ترک وطع یا علا وجوب وطع است، این اونیست، ها زی المرآن، فهی خارجتون عن موضوع الحکم به وجوب وطع من حلف علا وطعها. خب این تو موضوع هازا به خلاف شبهت الحکمیه، تو شبهه حکمی اینطوری نیست. فان الاصل في شبهه الحکمیه معارض لنفس الحكم المعلوم بالاجمال، اصل در شبهات حکمیه با خود حکم معلوم بالاجمال تنافی پیدا میکنه. وقتی شما اصل جاری کردی رو حکم، یعنی داری اصل پیاده میکنی که آقا اصلا تو قسم نخوردی، وجوبی وجود نداره. خب این معلومه که قطعا یه وجوبی وجود داشته، حاضر مرعه حاضر مرعش مخدوشه، اما وجود که وجود داره. حالا اگر رو کسی رو خدا حکم بخواد پیاده کنه، و لیس مخرجن لمجراه و لمجر الاصل عن موضوع حکم واقعی، عن موضوع اون وجوب حرمت، حتی لا ينافيه جعل الشارع، زد بگیم اینه حتی لا ينافيه، حیفه بابر نیستمش نمیشه. ببین آقا یا حکمی داری به نام وجوب، یا حکمی داری به نام حرمت، یه بار یه حکمی داری تو مصداقش تردید هست، یه حکمه کی آوردتش؟ حجت معتبره. یه اصل عملی داری، یه اصل رو کی آورده؟ حجت معتبره. حجتو کی گفت؟ شارع. حجتو کی گفت؟ شارع. شارع اگر اصل رو اینجا اعمال کنه، یعنی اصل میاد میگه آقا اینو بده به من، اینم برای خودت، من بردمش، این شو حکومت. لذا میگن دلیل حاکم مفسر، دعوا ندارم با قبولت دارم، خدا پدرت بیامرزه، تو هم حجتی منم حجتم، دو تامونو یه نفر گفته، اما اینو بده من برای خودت، ای اون مرعه نیست، اشتباه کردی، بخوای پیداش کنی اونه، او بغلیت، برو. دعوا خراب میشه، تصالح میشه بین تکلیفه، این میشه مفسریت، تعارض نیست. اما حالا اگر اصله بخواد رو حکم پیاده بشه، حکمه رو کی گفته؟ حجت شارع گفته. اصل عملی رو کی گفته؟ شارع گفته. اگر اصل عملی بیاد رو حکم پیاده بشه، اون موقع دلیل اعتبار اصل با دلیل اعتبار حکم دعواشون میشه، میگه آقا من که منم، من دو نفر نیستم، من شارعم، من تناقضگویی نمی کنم، اگه من خودم اینو بد دادم، من دیگه اصل بد ندادم، اگه اصل بد دادم اینو بد ندادم. تا تو موضوعی دلیل ها به خاطر تفاوت بین مصداق با هم دعواشون نمیشه، لذا منجر به تناقض گویی تو کلام شارع نیستن. میگه شارع اینه داد، شارع اونه داد، شارع دو تا حکمو گفت، یکی این مصداق اونم اون مصداق، دعوایی نداری. اما تو حکمی چون شارع خودش حکمو داده مستقیم، اصلا میخواد بیاد رو حکم پیاده بشه، حکم خودش مولد برقه، خودش حجته، دست بهش زدی میسوزی. اصلا شارع دانتش، اصلا میاد میزنه با حکم، حکم صداش در میاد، یا آقا من خودم شارعم، چی میگی تو؟ من خودم شارعم، نمیتونی شما به اینجا پیاده بشی، اینجا پیاده بشی پس شارع چی گفت؟ نمیشه که. لذا ببینید ولیس من قبیل اصل عملیه در باب موضوعات مخرجن لمجراه و ان موضوعه، که در باب موضوعات که مخرج از موضوع واقع است، حتی لا ینافی جعل و شاره، یا حتی لا ینافی تو باب موضوعه، ینافی تو باب حکمه، تو باب موضوع دیگه لا ینافی جعل و شاره، با دلیلش دلیل اعتبار اصل مشکلی ایجاد نمیشه، دعوا رو دلیل اعتبار اصل آنن خود اصل، دلیل اعتبار اصل که شارعه مشکلی نداره با این شبه موضوعیه، چون دلیل اعتبار حکم، دلیل اعتبار اصل، دوتاشون شارعه، این یکی مصداق خودشو داره، اونم مصداق خودشو داره، تناقضی وجود نداره. اما اینجا دلیل اعتبار اصل شارعه، خود حکمم شارعه، به هم میخورن، منافات پیدا میشه. لیس فان الاصل فیها در شبهات حکمیه معارض لنفس الحکم المعلوم بالاجمال، اصل با خود حکم معارضه، خود حکم شارع اعتبار میکنه، اصلا دلیل اعتبار شارعه. حالا که اینطور شد، ولیس الاصل مخرجن لمجراه، مصداق خودش، مصداق اصل، که مصداق اصل اینجا چیه؟ خود حکم است، مجرای مصداق یعنی محل جریان، لمجراه ان موضوعه، از موضوع حکم نمیتونه خارجش کنه. چرا؟ چون مجراش خود حکمه، اونجا مجراش مصداق بود، حکمم میخواست مصداق بگیره، میشد جداشون کنی، اما اینجا مجراش خود حکمه، نمیتونه. اگر مجراش غیر حکم بود لا ینافی، اما حالا که مجراش خود حکمه ینافی. ینافی چی؟ اصل با حکم؟ نه، دلیل اعتبار اصل با حکم. تمام شد آقا؟ پس قیاس صاف فصول به درد نمیخوره. و صلی الله علی محمد و آل محمد. Thank you.